بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله تحریم عزل بود که یکی از ادله مفهوم روایت جعفی یا جعفری بود. این بحث صحبت بود یکی از ناحیه سند که شهی ثانی تضعیف کرده و آقای خویی او را صحیح دونسته، یکم از ناحیه دلالت که مستند نراقی اشکال کرده فرموده مفهوم نداره، اونجا که میگه ستتون که از لا و سبه مفهوم نداره و ایشون میفرمون مفهوم نداره لذا نمیشه تمسک کرد، اشکال دلالی کرده. از نظر سند عرض کردیم که اگر تفسیر علی ابن ابراهیم را ما اونا که واقع شده در تفسیر این را دلیل بدانیم بر اعتبار که آقای خویی دلیل میدونه و ما دلیل نمیدونیم، خب اگه دلیل بدانیم از نظر سند هم اشکال نداره، و اگر دلیل ندانیم که نمیدانیم از این ناحیه میشه او رو معتبر قرار داد. اون این است که در فقیه که کتاب فتوایی فقیهه یک باب برای عزل منعقد کرده و همین روایت را فقط در اون باب ذکر کرده و صدوق خودش متخصص رجال بوده، خودش و استادش ابن ولید نقادی داشتن نسبت به کتاب نوادر الحکمه که کتاب مرجع بوده برای شیعه، راجع به اسانیدش نقل کرده. اینجور نیستن که هر حدیثی رو بپذیرن، یه جوری که مثلا ان رجلین ان بعض اصحابنا، اینا رو همه رو اونا قبول نمی کنه. صدو مرسلات اینجور مراسل رو قبول نمی کنه. حالا علاوه بر این یه متن شناسی هم داشتن و یه مطلبی دیگریست. خلاصه بگیم چون در کتاب فتوایی صدوق هست، بگیم از نظر سند هم چون کسی تضعیف نکرده یعقوب جعفری را، منتها چون صاحب کتاب و تألیف نبوده یا دست شیخ و نجاشی تألیفش نرسیده، در فهرستین نیامده، فهرست شیخ و نجاشی تضعیف نکردن فتوای صدوق و این را تنها روایت را آوردن و فتوای عده از فقهای دیگه یعنی که مطابق همین در کتاباشون دارن و ذکر میکنن، این علامت اعتماد به روایت هست و اعتماد راوی است و بگیم از نظر سند اشکالی نداره. از نظر دلالت هم که حالا به ما نتاب بعدم، از نظر دلالت هم که نراقی خواسته اشکال بکنه، این خلاف وجدانه بگیم اینا مفهوم نداره. شما الان اگر بگید که 12 نفر معصومن، 12 تنم که اسمت دارن، شما میفهمید که دیگه 13 همی در کار نیست. 14 نفر 12 نفر امامن، میفهمید 13 همی در کار نیست. 14 نفر معصومن، میفهمید 15 همی نیست. این یه متفاهم عرفی است که اگر بگن چندین نفرن که دارای چنین خصیصه هستن، شما میفهمید که اینا در مقام شماره افرادش هست و غیر از اینا نیست. و اولا این ظهور اینجوری داره، و تازه اگر این را هم انکار کنیم که انکار نمی کنیم، بین دو تا تعبیر با هم فرقه. ما این را سابقا این را عرض کردیم در اشهر و مشهور در تعبیر این که چرا فلان چیز علل اشهر بل المشهور، مشهور را فوق اشهر قرار میدن، با اینکه اعلم فوق عالمه. اون وقت اینجا میان مشهور رفق و اشهر قرار میدن چه خصوصیتی داره؟ در اونجا این مطلب رو ما عرض کردیم که کلمه مشهور به معنای واضح، قول مشهور یعنی قولی که یعرف و توی طایفه شناخته شده است. اون وقت کلمه یه چیز اشهر که گفتیم یا یعنی معناش نه، دو تا قول شناخته شده است. اگر مشهور گفتیم اطلاق مقامی اقتضا میکنه که یه دونه قول شناخته شده بیشتر نباشه، یعنی فقهایی که میخوان میان نقل اقوال بکنن اگر اختصار کردن و گفتن که فلان چیز مشهوره قول دیگه ای نقل نکردن، سکوتشون و در مقام بیان بودن اینا مقتضای اطلاق مقامی اقتضا میکنه که قول واضح یه دونه بیشتر نباشه و اون همونیست که نسبت شهرت داده شده. لذا اگر ما گفتیم الاشهر بل المشهور، معنای بل المشهور این است که بلکه قول واضح یه دونه بیشتر نیست. اشهر این است قول واضح، بلکه میتوانیم بگیم قول واضح یکی بیشتر نیست از باب اطلاق مقامی. یک وجه اینجوری ذکر میکردیم، یه وجه دیگه این بود میگفتیم که یه مرتبه ما میگیم زیدون عالمون، این مفهوم نداره، ممکنه امرم عالم باشه بکرم عالم باشه، ولی العالم و زیدون گفتیم این معناش این است که مجتهد منحصر به اینه، عالم منحصر به اینه، و علتش هم عبارت از این است که اطلاق قضیه اقتضا میکنه که محمول اخص از موضوع نباشه، یا مساوی با موضوع باشه از نظر صدق، یا اعم باشه حمل شای سنایی. زیدون انسانون خب امرم انسان باشه، ولی الانسان و زیدون گفتیم این استفاده میشه که زید اخص از انسان نیست، انسانیت کنده خلاصه شده در زید، این حصار استفاده میشه. اگر بگیم المشهور و کذا، این استفاده میشه بر این که مشهور اون قول واضح خلاصه شده در همونی که بعد ذکر شده، محمول اخص از موضوع، اخص بودن محمول از موضوع خلاف اطلاق لفظی کلامه، الحیوان انسانون خلاف اطلاقه که مهمله میشه اونجا، و الا مقدمات حکمت تمام بشه نباید الحیوان انسانون بگیم. اون وقت در اینجا تعبیر میکنه که بله العزل فی ستت، ظاهرا روایتش اینه به نظرم، یعنی جواز عزل لا بأس بالعزل فی ستت وجوه، یعنی یجوز العزل فی هازل، یعنی اون ما الجائز این چند تاست، مثل مبتدا خبر شبیه به مبتدا خبره که از این استفاده میشه که در غیر این موارد جواز بعث فیه بعث اثبات بعث میشه. چیو میخواست بگه؟ در بعضی از نه میخواست این... میخواست بگه که در بعضی از چیزهایی رو که درش هست اینه، نه اینکه در شش مورد جواز هست، جواز در شش مورد هست نباید اینه تعبیر بکه، بگه یکی از مواردی که جواز هست این است این است این. تازه اگر در اینجور موارد مفهوم ما نگیم، مفهوم فل جمله رو قائلی بگیم لا بأس فی العزل فی ستت وجوه، با اینکه لا بأس فی العزل فی جمیع موارد، این اصلا قطعا خلاف چیزه، بگیم که عزل همه جا جایزه، وقت بعد بگیم فی ستت وجوه، اگرم مفهومی کسی انکار بکنه بگیم ممکنه غیر از ششتا هفتمی هم باشه که درست نیست اون، اما بگیم فرض کنید بگید معصوم دوازده تا چارده تاست، بگی همه معصومن، این دیگه نمیشه اینجور چیز کرد تفسیر کرد. بنابراین اگر ادله قائم شد برای اینکه همه چیز هم اصلا برای تمام اشخاص هست فرق نداره، معارضه پیدا میکنه با این جهت، حالا چجور جمع کنیم یه حرفی دیگر یه نحوه معارضه پیدا میکنه. خلاصه از نظر دلالت هم تمامه، این هم جزء روایاتی است. منتهای بحثی هست که ما بعداً برج می‌کنیم. روایت سومش، دلیل سوم روایتی صحیحه محمد ابن مسلمه که اونجا اثبات کراهت کرده، گفته فإنی اکرهه در حره. این مورد بحث قرار گرفته که آیا این اثبات کراهت، این دلیل بر کراهت اصطلاحی است یا دلیل بر حرمت یا به هیچ طرف دلیل نیست، هر سه جور. چی؟ خب باشه، اون حالا به دردی نمیخوره. خب شما پس قول سوم اختیار کردید دیگه. من میگم سه تا نظریه هست دیگه، شما یکی از اینا رو میگید. بحث اینه که سه تا چیز هست، یکی این است که ظاهر در حرمته، یکی هم این است ظاهر در کراهته که اکثر هم این دوم رو میگن، یکی هم این است که اعم از کراهت و اعم. شهید ثانی ایشون میفرماین لفظ کراهت وضع شده برای اونی که مانع از نقیض نباشه، و موارد دیگه که اگر استعمال شده باشه کراهت در موارد تحریم تطبیق شده باشه مجاز است و قرینه است و امثال اینا، و الا ظهور کراهت در اونیست که مانع از نفیز نباشه، ایشون اون رو داره. اون وقت عده کثیری بسیار اینا که جزء ادله کراهت همین رو شمردن زیادن، ولی این مطلب اونجور که دیگران هم گفتن صحیح نیست. این کراهت کراهت مصطلحه که به معنای اونیست که مانع از نویز نباشه، بلا کراهت به معنای لغوی که روایات هم استعمال میشه به معنای این که مبغوزه، مکروه، مبغوزه انسان، مثلا ان کرهن فلان کس را، یعنی بدون با بغض به او این را انجام داده، ان کرهن یعنی با بغض انجام داده. کراهت به معنای مبغوز بودنه. اون وقت آیا مراد از مبغوزیت، مبغوزیت تحریمی است که آقای خویی ایشون می‌فرمایند که مبغوزیت تحریمی است، و در تذکره هم که دلیل طرفین را می‌خواد ذکر بکنه دلیل تحریم را همین روایت محمد مسلم که کراهت ذکر کرده آورده، در ایزا هم همین را ذکر کرده منتها فرموده که نه چیز اعمه، این به حساب کراهت اعمه. در مستند نراقی هم همین را به عنوان دلیل طرف آورده منطق جواب داده اعمه، که خلاصه ادعی به عنوان این که قائل چون داره که خود کراهت مبغوزیت اندل اطلاق حرمت استفاده میشه، مگر به وسیله قرینه ما معنای کراهت مصطلح تطبیق کنیم با کراهت مصطلح. ولی این هم ظاهراً تمام نباشه، چون به قدری زیاد اطلاق کراهت به کراهت در مورد کراهت مصطلح که نمیشه گفت که اصلاً این وضع شده کلمه مبغوزیت برای این مطلب. از نظر وضعی اختصاص داشتن به خصوص تحریم این که یقیناً وضع نشده، و اما اندل اطلاق بگیم مقتضای اطلاق عبارت از مثلا خود مبغوزیت ما میگیم و مراد عبارت از حرمته، این که ما اگر این را بگیم باید بسیاری از مطلقات را که با چیزهای منفصل استفاده شده که این کراهت مصطلح و حرام نیست، تمام اینا رو ما باید بگیم که خلاف ظاهر شده در اینا، و این خب دلیلی متناوبی برای مطلب نیست که بگیم خلاف ظاهر تمام مواردی که کلمه کراهت به کار برده شده و بعدن هم معلوم شده مراد کراهت تحریمی نیست، تنزیهیه، بگیم همه اینا مجاز است و یا خلاف اطلاق است و خلاف ظاهر در اینا مرتکب شده، این بعیده. لذا به نظر میرسه که کلمه کراهت همونی که فخر المحققین فرموده است صاحب حدائق داره، صاحب مستند داره، اینا کراهت معنایش اعم. ولی در این حال ما میتوانیم تقریبی بکنیم برای اینکه کراهت را در اینجا با تحریم منطبق بکنیم، همین اعم را. چون روایت اینجوریه، سوال میکنه راجع به عزل، ایشون میفرمایند که در عملا بعصبه و در حره می اکرهه الا ان یشترط علیها مثلا زوجها. مقابله کردن ما بین حره رو با عمه معلوم میشه اون نفی البعثی که در باب عمه هست اینجا نیست، اینجا فیه بعثون. پس روایت چیز هم کراهت هم که خودش مفهوم عام داره که میسازه با حرمت و تنزیه، تقابل که قرار داده با او اثبات بعث میکنه درش. پس روایت صحیح محمد بن مسلم هم مثل روایت یعقوب جعفری، مفهوم روایت جعفری اثبات بعث میکنه در عقد چیز. حالا اون یه بحث مطلب دیگر ایشالله ما بحث کنیم. آقایون دیگه مثل فرض کنید بیشتر چیزا مثل نراقی، مثل خود آقای حکیم که تابع نراقی هم هست در اینجا عین اونه، در روایت جعفری فقط اشکال مفهوم کردن، نگفتن که اثبات بعث دلیل بر چیز نیست، حرمت نیست. اینا قبول کردن که اگر یه چیزی بگن فیه بعثون، اون وقت معناش این است که کاریست حرام، اون وقت این رو قائل شدن، اینا پذیرفتن. خلاصه یکی از راه ها که همینام بسیاری در جاهای دیگه اثبات می کنن حرمت یه شیء به وسیله ثبوت بعث در یه چیزی، یکیش هم همین روایت که تعبیر کراهت کرده، منتها در ذیل یک چیزی که در عمه نفی بعث کرده، که نتیجهش این میشه کراهتیست که فیه مبغوضیتیست که فیه بعث، نه مبغوضیت صرفه بدون بعث. اینا نه شرط باشه بعث نداره، از اشتراط بعث نداره، عکسشه. میگه اگر شرط کرد بعث نداره و اگر شرط نکرد فیه بعث اون فل عزل. به هر حب که از این میگه فیه بس دیگه، ازش استفاده میشه بس. حالا منشأش هم عبارت از حق زن باشه، نه استثناء، استثناء چیزی استفاده نمیشه. استثناء اگه استثناء ممکن است کراهت باشه، از اثبات از کراهت استثناء کرده از اکره. حالا این کراهت های کراهت تحریمیست یا تنزیهی، ما میگیم مراد از این کراهت کراهت بالمعنی العام نیست، به معنای حرمت به قرینه تقابل با چیز، و این حرمت را استثناء شده در صورت اشتراط. خب این هم یکی از چیزهایی است که بشه تمسک کرد. یکی دیگه از چیزهای دیگه روایتی است که البته این یکی رو از نظر سند تضعیف میکنن، روایتی است که در هدایه حسین ابن همدان خصیبی یا مثلا خب یا حزینی، حالا هر جور زبطش هست، در اونجا هست که چی؟ هست بله، چاپ شده است، بله چاپ شده در اختیاره و در آخرهای چیز این نقل کرده. یه حدیث مفصلی است، مفضل به حضرت صادق سلام الله علیه عرض میکنه، من مطالبی از شما راجع به متعب و امثال اینا استفاده کردم، میخوام عرضه بدارم به شما. میگه 70 خصوصیت در متعه هست، هی شروع میکنه که در غیر متعه نیست، چی هست چی هست چی هست چی هست، هی میگه. خیلی مفصل حدیث و من جمله عبارت از این است که در متعه شخص آزاده در عزل، ولی در دائم کلمه دائم هم زوجه تعبیر کرده، چون زوجه متعارف زوجه دائمی زوجه تعبیر کرده، در زوجه لیس له العزل، اینم اونجام هست. البته سند اون حسین بن همدان خصیبی حزینی محل خب معمولا اشکال میکنن درش. خلاصه این اینا از نظر روایات. از طرفی یه استدلالی کردن که استدلال با اون بیان خیلی ضعیفه، ولی یه جوری دیگه میشه بیان کرد که به اون ضعف نباشه. اینا رو که من عرض میکنم نه که فعلا پذیرفتیم ما، وجوهی که این آقایون مثلا میشه رأس ذکر کرد، حالا یا بپذیریم یا نپذیریم و یه مسئله دیگری است. یکی از وجوه گفتن که از خلاف حکمت نکاهه، نکاه برای خاطر استیلاد از اینا. خب همه جواب دادن که نخیر، نکاه برای استیلاد، تنها برای استیلاد نیست. خیلی موقع اشخاص به فحشا نیفتن، منکر نیفتن، هزار جور ثمرات داره برای نکاح، فقط برای ایجاد نسل نیست که مسئله منحصر کنیم به اون. و اون وقت ترغیب به نکاح، ترغیب نه الزام نکاحه، مستحب مندوبه. وقت برای خاطر این مطلب مندوب ما استدلال کنیم برای حرمت عزل، اگر خود نکاح هدف شارع از ایجاد نسل هدف الزامی بود، شما میگفتید به این هدف داره ضرر میزنه، ولی هدفش که حالا الزامی هم باشه منحصر هم باشه برای چیز باشه، هدف استحبابیه، استحباب نسله یا تکثیر نسله، و این که نمیشه این علت باشه برای تحریم عزل. این تقریبی که اینجوری گفتن خب خیلی شله. حالا نصب کن بزنیم من این برده، اینجور تقریب خیلی شله، ولی تقریب بهتر که بشه که اینجور ایراد وارد نشه، کمتر ایراد وارد بشه، عبارت از اینه: نطفه یه چیز ارزشمندیه، شخص تهیه مال لازم نیست مال تهیه کنه، ولی اتلاف مال موجود جایز نیست، عقلا اجازه نمیدن. تهیه جاه و مقام لازم نیست، ولی مقام رو انسان اعدام کردنش جایز نیست. درسته لازم نیست نکاح انسان بکنه و چیز کنه، لذا اگر کسی بخواد، همه اتفاقم دارن که اگر کسی وقاع بکنه و اصلا انزال منتظر انزال نشه، هیچ غیر از چیز، هیچ اشکالی نداره، هیچ کسی هم قائل به تحریم نشده، ولی نطفه موجودی که ارزش داره که در جای دیگه هم دیه و قرار دادن برای اون، این را بخواد معدوم کنه، مثل اموالش رو ما دیده معدوم کردن، این جا اغلایش جایز نیست و دلیلی میخواد برای مثلا مجوز بشه از اینا. این تقریب، این کمتر اشکال وارده تا اون چیزهای آقایون. اینا وجوهی است که میشه برای تحریمی را که آقایونی قائل به تحریم شدن استدلال کرد. اون وقت در مقابل این روایات صحیحه هم هست، صحیح معتبر هست، که اینها حکم کرده به یه چیز، مثلا نطفه له یزهو الماء له یزهو ایسو یشا، هر جا بخواد چیز کنه مالوست. خب مقابل این روایات هست، خب قائلین به تحریم ممکنه استدلالشون به این باشه، خب در مقابل این روایات میگن ما روایاتی داریم بر حرمت، روایاتی داریم فیه بأس، در مقابلش هم روایت هست لا بأس. این دوتا همینجور که آقای خویی هم میگه فیه بأس و لا بأس، این دوتا جمع عرفی نداره، در کلام واحد اگر باشه با هم تنافی پیدا میکنه، پس ما باید رجوع بکنیم به اخبار علاجیه، چون روایات مثبت بأس هم هست، روایات نافی بأس هم هست، اینا متنافی هم، باید مراجعه کنیم به اخبار علاجیه. به اخبار علاجیه که ما مراجعه میکنیم، میبینیم تمام عامه تا زمان حضرت صادق سلام الله علیه بل اتفاق اینا جایز دونستن چیزو، عزلو، منتها مکروه، علامه در تذکره نقل میکنه تمام، شاید 20 نفر نمیدونم هست یا نه، من نشمردم، همینطور نقل کرده از صحابه و تابعین و فقها و معاصرین و معاصرین از صادق و جلوتریا و تمام اینا قائل شدن به کراهت اهلی. بله، او میگه که احد قوله شافعی، شافعیه، شافعی هم نمیگه، شافعی هم جز همیناست که قائل به تحریم شده، قائل به کراهت شده، میگه احد قوله شافعیه عبارت از حرمت و ظاهر و کلام احمد. شیخ طوسی البته خود شافعی میگه صاحب دو قوله، له قولان، حالا اگه تقدیر ما شافعی رو صاحب دو تا قول بدانیم، شافعی 2 سال بعد از ولادت حضرت صادق به دنیا آمده. احمد ابن حنبل که میگن ظاهر کلام احمد در حرمت، حالا ظهورم ما بگیم، او 16 سال بعد از وفات حضرت صادق به دنیا آمده. اونا در زمان حضرت صادق و حضرت باقر و حضرت سجاد و امثال اینا که نبودن، تا زمان حضرت صادق تمام اونا که در تذکره هست که مفصل ذکر کرده، همه از اینا قائل به کراهت عزل بودن. و اون وقت ما بگیم این روایات با هم تعارض میکنه، تعارض که کرد، خزما خالف العامه اقتضا میکنه همین تحریم را. نظام استفاقه های بزرگی از قبیل شیخ مفید و شیخ طوسی و عده دیگر، شهید اول و اینا، فقه های درجه اول هستن، اینها قائل به تحریم شدن. این وقت چی؟ نه، مقدمم معلومم نیست، آخه اینا هم 4-5 تا تقدمم نداره. مخالفت عامه تقریبا آدم از مجموع اینا ممکنه مطمئن بشه که همه صادر شده، چون زیاده اینا صادر شده، اونجاها که اطمینان به صدور داشته باشه مراجع سندی تازه مطرح نیست. چی؟ آقا اجازه بدید، من که چیز نکردم، فیه بس و لا بس، آقا یه چیز میگه طرف نقضی، دوتا متناقضان هم دیگه، من که قبول فعلا نکردم. آقای خویی میگه اگه در کلام واحد بگن فیه بس و لا بس، نمیشه این دوتا رو گفت. ایشون قبل از ایشون هم عرض میکنم محقق اینام گفتن، تنها چیز نی اینا، مال تنها آقای خویی نیست، محقق هم گفته، یه فقه های بزرگ که قبلن دیدن یه جلا بس هست، یکی فیه بس، گفتن اینا چیزه، باید ما رجوع کنیم به اخبار علاجیه، به اخبار علاجیه هم اقتضای تحریم میکنه. این حرفیست که اینا، حالا من حرفو که چیز نکردم، اگه تمام شد قبول کردیم اون وقت شما چیز کنیم، یا تمام شد اون وقت. این چیزاییست که و از مطالبی که بعضی از این آقایون جلسه اسباب خوب خوشبختیست که خوب مراجعه و تتبع میکنن، بعض جاهایی هم که ما نرسیدیم خوب کمکیست به بحث. این که ما عرض میکردیم که سید مرتضی ما پیدا نکردیم در کلماتی که در دست هست از سید مرتضی قائل به جواز شده باشه یا کراهت شده باشه راجع به چیز، و صاحب تنقیح به سید مرتضی نسبت داده به خلاصه کراهتو، چون صاحب تنقیح اشتباهات دیگه در اینجا کرده که خیلی اشتباه فاحش، ما خیلی احتمال میدادیم اینجا هم اشتباه کرده باشه کسی دیگر را جای سید مرتضی. بعضی از این آقایون بحث تلفونی چیز کردن که در اعمالی سید مرتضی اونجا قائل به کراهت شده. من خودم اعمالی نداشتم ولی فرستادم گرفتن، عبارت اعمالی رو من اینجا عبارت شما عرض میکنم، اونم بی ارتباط نیست به همین بحث خود ما، همین چی که داشتم عرض میکردیم. بله، عبارت اینه، ایشون میفرماید در این که از الموعودت و سوئلت، این در مجلس 79 اعمالی، اعمالی 80 مجلسه، مجلس 79 که آخرهای اعمالی میشه، در اونجا به تناسب می‌فرماید بر این که از پیغمبر اکرم نقل شده که پیغمبر فرموده که سؤال شده از عزل، پیغمبر فرموده انهو وعد خفی. بعد ایشون می‌فرمایند بر این که حالا این عبارت را نقل کنم بهتره، رو بیان النبی صلی الله علیه و آله انهو سؤل عن العزل و قال زاکل وعد خفی. بله. و قد روی عن جماعت من الصحابه کراهیت ذالک. بعد ایشون میفرد فقال قوم فی الخبر الذی ذکرنا انه منسوخ. بعضی گفتن این خبر را گفتن منسوخه، حالا یه بیانی داره، حالا اون رو چجور نسخ اسمشو بذاریم نمیدونم، اون رو حالا تعبیر اونجاست. میگه چون از به پیغمبر عرض میکنن که یهود میگن مسئله عزل این موعوده سقراست، همین قتل اولاده، منتهای همون الوعد الخفی، این معناشون کلمه الموعودت سقرا تعبیر کرده. حضرت میفرماید که کذبت الیهود، اینا خدا اگر بخواد کسی مثلا بمانه اینا استطاعت پیدا نمی کنن با عزل و امثال اینا از بین ببرن، نه این بی خود است و اینا وسیله از بین رفتن نیست، به وسیله عزل درست نیست که موعوده صغرا باشه. روایت های دیگه هم به همین مضمون در کتب ما هست، یکی دوتا روایته که یکیش هم تو جامع الاحادیث غلط چیز کرده، ضبط کرده، میگه هر نسمه‌ای که از در علم الهی گذشته که این چیز بشه وجود پیدا بکنه، این وجود پیدا میکنه. بله دیگه به خیال این که با نطفه با عزل نطفه از بین میره این حرفا نیست. اونجا هست که الا یخرج، اونجا الا یخرج ده چاپ شده که غلطه، اونو روایتش هم بعد میخونیم. خلاصه در عمالی تعبیر میکنه که این منسوخ، بعضیا گفتن این منسوخه، در این که هو الوعد الخفی تکذیب کرده دیگه حضرت. بعد سید مرتضی میفرماید که ممکنه این رو ما یه معنای بکنیم براش، یه عبارتش اینه فقال قوم فی الخبر الذی ذکرنا انه منسوخ، من اون حرف رو نقل نکردم. بعد سید مرتضی میفرماید که وقد یجوز ان یکون قول علیه الصلاه و السلام ذاک الوعد الخفی علی طریق التاکید للترغیب فی طلب النسل و کراهت و کراهیت العزل لا انه محظور محرم. این تعبیر داره، این عبارت اینجا هست، ولی این عبارت صریح در مختار خود چیز نیست. ایشون می‌فرماید از جماعتی از صحابه نقل شده قائل به کراهت شدن. آیا خود ایشون هم عقیده با این جماعت هست یا نه؟ چیزی در نمیاد به صراحت. ایشون یه بحث دلالتی و ادبی کرده که کسی که قائل به کراهته با این روایت، ایشون روایات اخبار و آحاد رو قبول نمی کنه، اونم این اخبار و آحادی که از طرق عامه و کذایی است مگر جز مسلمات نباشه قبول نمی کنه، اونم میگه رو بیان جماعت من صحابه رو بیان، خیلی مسلم هم خود ایشون نمی دونه. این روایت یه خبری نقل کرده، میگه این خبر را ممکنه کسی معنایی بکنه که منافات پیدا نکنه با جواز و فتوای چیزا. یک نحو چیزیست که میگه فتوای کراهتی رو که نقل از جماعتی از صحابه کردن، این روایت هم میشه معنا کرد که با اون مخالفت نکنه، اما این روایت حجته، میشه استناد کرد به این و فتوا داد طبق این، چیزی در نمیاد ازش. من احتمال میدم، یه احتمالی که صاحب تنقیح اگر نقل کرده باشه فتوای سید مرتضی رو، سید مرتضی کتابی داره در فقه به نام مصباح، دسترس ما نیست، در خب فهرست این در هر دوی از اینا هست، ممکنه در کتاب مصباح فتوای او باشه. خلاصه حالا علای تقدیر بحث اینه که بعد از اینکه این روایات با هم متعارض شد، ما بگیم بر این که مقتضای چیز ترجیح دلالی حمله به عامه بکنیم و بگیم این حرامه. این عدد دلیلی است که برای محرمین میشه استدلال کرد، ولی آیا این دلیل تمامی یا نه، این رو فردا بحثشو بکنیم با راجع به متعه و متعم ببینیم که حکمش چیه.